رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 12 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 2 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم شادیار عمرانی و بهرنگ زندی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل کارگران شاکی از سازمان تأمین اجتماعی را میشنوید. به دنبال آن به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برنامه ریتم را میشنوید. و پایان بخش برنامه ما سلسله گفتگوهایی با فعالین جنبش کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل کارگران شاکی از سازمان تأمین اجتماعی.
جانم.
الو، آقای بهرامیان سلام و درود به شما.
سلام، سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
حال نشده.
زنده و پایدار باشید و شرمندم از این مزاحمت بی موقع.
تمنده بگم جان.
آیه بهرامیان، من مزاحم شدم در رابطه با پیگیری مسئله تاراج میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی. شما وکیل نمایندگان هزاران کارگر هستید که این قضیه را پیگیری می کنند. آخرین خبرها و پیگیری ها از چه قرار هست؟
ارزم بوزو تامین اجتماعی رو که همون چیزی که من اطلاعاتی که توی چیز دادم، روزنامه ایران دادم، همون دیگه که در شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت مطرح شده.
خب همین پیگیری ها به کجا سرانجام میده؟ یعنی چه
طرح دعوی کردم، شکایت کردم بر علیه افراد بسیار زیادی، یعنی در حد شاد خیلی زیاد، یعنی با افراد و شخصیت ها و شرکت ها و اینا فعلا بعضای حدودی باشد، از باید صدی حدود نزدیک 100 نفر باشن که اینها را تحت تقاضای تغییر کیفرشون کردم، از جمله نماینده مجلس که از آقای مرتضوی پول گرفتن و هر کسی که پول گرفته از اول انقلاب به این ور، هر کسی نسبت به این صندوق تعرض تجاوز مالی کرده باشه، سازمان تامین اجتماعی چه در مورد شرکت هاش، چه پول نقدی که اونجا بوده، همه مورد تعقیب هستن. حالا ببینیم تا چقدر بتونیم موفق بشیم که بر اساس گزارش تغییر تفحص مجلس در سالهای 89 و 91 هستیم درخواست من.
بله، خیلی هم آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اذعان کرد، بیان کرده که خب بابک زنجانی از سازمان تامین اجتماعی 30,000 میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. و اصلا
مثلا پرداخت مسئله نیست. من که نیست که بیاد ازم وجود اینا دارم مسئله رو خیلی ساده نگاه میکنم. آقای بابک زنجانی اینقدر پول گرفته پرداخت نکرده. این حرف نشد چه؟ مگه قرض و قوله است؟ مگه بانک سازمان تامین اجتماعی هست پول گرفته؟ این اصطلاحاً زد و بنده. اینها میخواد مسئله رو در زن صورت مسئله رو به صورت یه امر عادی در بیارن، یا اصلا وزیر نبگی آقا اینقدر بدهکاره. اینقدر بدهکاری چیه؟ وقتی پول شما از سازمان تامین اجتماعی از میگیری، از منابع تامینی این همه نیروی کارگری و کارمندی رو تضعیف میکنید، بچه هاشون به فقر و فحشا میکشونید، به اعتیاد میکشونید، اینها رو در مسئله ارزم بزرگ تامین مسائل مالی و دارویی و امنیت بهداشتی همه اینا زیر ضرب میگیرید، به دست به کشتار مردم میزنید. این مسئله ساده نیست از نظر من. نهایون میخوان صورت مسئله رو یا میخوان پاک کنن به اینکه آقای بابک زنجانی اینقدر پول گرفته. آقای بابک زنجانی پول گرفته یعنی چی؟ زد و بند کرده بحثه. مسئله ارزم بزرگتون اقتصاد کشور رو داغون کرده، این همین نیروی کارگری رو به فقر و فحشا و بدبختی جنده، این صندوق رو ورشکست کردن. اینها حرف های چیه که از اینها میزنن؟ حرف ها حرف نابسامانی از جهات حقوقی. آقا اینقدر پول گرفتن پول نده، یعنی اگه پول بده تمامه، نه چون چیزی نیست.
بله، ولی آقای دادستان عنوان کردن که اگر بابک زنجانی بدهی خودشون را پرداخت بکنن آزاد میشن. حالا شما کاملا به خوبی اشاره کردی که در واقع چه فاجعه ای را اینها آفریدن.
این اصلا فاجعه است. این فاجعه است. کسانی که از قبل از جنگ اینها نسبت به این ارزم بود سازمان تامین اجتماعی تعرض مالی کردن، همه مورد تعقیب من هستن، نه همه مورد تعقیب موکلین هستن که به من وکالت داره من همه رو تعقیب کنم. هر کسی هم اگه پول گرفته باشه در هر وضعیتی، در هر شخصیتی، با هر عنوانی، قانون باید اجرا بشه. من فقط وکیل دادگستری هم، من میگم قانون باید اجرا بشه. شما ارزم بودی یه آدم پا میشه میاد از یه شیشه الکل ازش میگیری، شلاق میزنه، فلان میکنه، یا اینکه یه مامور بدبختی بیچاره رو فقر بیچارگی 2,000 تومن 5,000 تومن 10,000 تومن پول میگیره به عنوان رشوه، تعقیبش کنید، من زندان از کار برکنار میکنید. یه آدم چپاول، باند چپاولگری که اقتصاد کشور رو چپاول میکنن، بعد مسئله صورت مسئله آقا اینقدر پول گرفته اینقدر نده، اینا مزخرفات چیه؟ مسائل زندگی مردمه. مگه مسئله پول مسئله هست اینجا؟ تبعات اون مسئله چپاول مسئله هست که خالی کردن نیروی مالی یک مش کارگر بیچاره بدبخت که روزانه کار میکنم کوچه میدن اونجا برای اینکه خودشون مریض بشن، زن بچهشون مریض بشن، بازنشست بشن، اعلام ورشکستگی میکنن. چپاول شده اینجا. اینجا چپاول شده. بحث اینه در بود اقتصادی اجتماعی چپاول شده. باید نه تحت بیجرب قرار بگیرن.
خب مسئله اینجاست آیه بهرامیان که با توجه به ابعاد این فاجعه و این وسعت بی سابقه این چپاول، چقدر امید پیگیری این قضیه هست و به نتیجه سرانجام رساندن این قضیه و در واقع احقاق حقوق کارگران؟
ببینید من وکیل دادگستری هستم. بله. اون چی که برام مهمه اجرای قانونه. من توان و امکاناتم محدود به ارزم بزرگ شرایط موجود و ارزم بزرگ قدرت اجرای قانون و با این دستگاه قضایی و غیره و غیره است. خب من طرح دعوی میکنم، درخواست میکنم. این نوع پرونده ها، یعنی پرونده هایی که داشتم، اینا هیچ وقت مشهور مروری زمان نمیشن. کسانی که اینا رو تعقیب میکنن خودشون مورد تعقیب روز واقع میشن. بحث من اینه. من طرح دعوی میکنم به عنوان اینکه این مسئله رو مطرح میکنم، دستگاه قضایی رسیدگی کنه، افراد مختلف تحت پیگیر قرار بده. اگر نده، هر کسی که جلوی تعقیب این قضیه رو گرفته فردا خودش باید تعقیب بشه. بحث اجرای قانونه. من وکیل داد، من تابع قانون هستم، من با در کادر قانون حرکت میکنم و خلاف قانون هم نمیگم. میگم قانون اساسی، قوانین موضوع است، قوانین مجازات اسلامی، قوانین مجازات همه، چون من وکیلم در ایران، کار وکالت میکنم بر طبق همین قانونی که در جمهوری اسلامی وضع شده، تاکید دارم بر اساس همین قانون احقاق حقوق بکنم از موکلین که من مراجعه میکنم، به خصوص نیروی ارزن ضعیفی مثل کارگران از جهات عمومی و افراد با شخصیت که چرخ اقتصاد کشور رو میگردونن. شکم این آقایون که اینقدر کسانی که چپاول کردن باد کرده با کار خود این باد و حالا اومدن مورد تجاوز مالی و حیثیتی هم قرار میگیرن. من تعقیب اینها رو دارم. آقایون تعقیب نکنن، خودشون فردا تعقیب میشن، همونطور که آقای سعید مرتضوی رو تعقیب میشه، دیگران هم بالاتر سعید مرتضوی هم سال غیر از مرتضوی اگر تعقیب نکنن و اگر تجاوزی بکنن به حقوق مردم، خانه‌ها تعقیب خواهند شد.
بله، به امید آنکه قانون در واقع بی هیچ اغمازی در مورد همه کسان، همه افراد در هر پست و مقامی یکسان اجرا بشه.
به نظر ما همه امیدمون به همین صورتی که میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزه رسان، غم مخور.
بله، و به قول باز فرمایش شما، روز ما فرداست، فردا روشن است،
شام تیره صبح را
آبستن است.
صبح را آبستن است. ما در هر صورت به عنوان وکیلم و وظیفه وکالتیم هست که اون چی که در توانم هست از حقوق موکلین شرافت مندم دفاع کنم. بیشتر از این کاری از دستم ساخته نیست.
و درود بر شما و این شرف انسانی قابل ستایش شما. من برای شما آرزوی موفقیت دارم آیه بهرام.
قربونتون برم.
وقتتون بخیر. به امید گفتگوی دیگر در مورد نتایج
امیدوارم که اجرای قانون به نحوی که شایسته و بایسته است انجام بشه و زندانیان در بند آزاد بشن، کسانی که مظلوم واقع شدن. بله. کسانی که از مجرمین واقعی هستن، کشور رو چپاول کردن، به سزای اعمالشون برسن. خانه‌های مردم یه روزی، روزگاری نهایتاً دستگاه قضایی تکلیف داره اجرای قانون بکنه. حالا ما منتظر اون روز هستیم، امیدوارم که اون روز فرا برسه هر چه زودتر.
به امید فرا رسیدن آن روز، به قول شاعر لبدوخته فرخی یزدی، عاجل شود بسید. گرچه به عاجل نشود.
درسته. قربون شما، خوشحال شدم.
زنده و پایدار باشید و بسیار ممنونم از این اطلاع رسانی شما آیه بهرامیان. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
شنونده ریتم هستید از رادیو ندا. من شادیار عمرانی هستم و امروز با کارگران دنیا میهمان شما. کارگران ایران، کارگران جهان، متحد شدید.
فقط دست یه سوال دارم، چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده؟ دی سوار و دی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، انصاری چون همه با حقوق کارگری میره.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمانه.
برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی.
وقتی میاد خونه دستاش خالیه و قلبش پر از شم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه. با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده.
فکر نکنم رو خوشی اومدم خوندم حالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
باید از ریشه براندازیم کهن جهان جور و بند، وانگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گردند. روز قطعی جدال است آخرین رزم ما، انترناسیونال است نجات انسان ها.
در صف کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیز کارگری.
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پتک کینه. بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه
بر ما نبخشند فتح و شادی. خدا نه شه نه آسمان، با دست خود گیریم آزادی، در پیکار پایی امان.
باید دوباره
ظلم از عالم برویم، نعمت خود آریم به کف، دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتی که آهن گرم است.
میگه برخیز و بکش دار، نون شب نداره کارگر، این چه ظلمه این چه بیدار.
تنها ما توده جهانیم، اردوی بیشمار کار، داریم حقوق جهانبانی، نه که خونخاران قدردار.
سرق دین دست آیین،
برد وقتی رعد مرگاور بر دشخیمان و رهزنان، در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نورافشان. روز قطعی جدال است آخرین رزم ما، انترناسیونال است نجات انسان ها.
خشم چاره ساز از مشت ملتم، بطکی گران بساز بر این بلات رنج، اینک به کفت زن میکوب از آن فراز.
ای کارگر ای کارگر، باید جرایت شرف آید در احتضان دادش بشون.
روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، روز اتحاد جهانی کارگران و عزم برای گسستن زنجیرهای بردگی، روز آزادی خواهی گرامی باد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. زندگی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. با برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی با شما هستیم. در بخش اول برنامه گفتگویی دارم با مهدی توکشی، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران، به مناسبت 1 می، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر. تا پایان برنامه با ما باشید. در سلسله گفتگوهای برنامه کارخانه به مناسبت 1 می همانطور که قول داده بودیم. مهمان برنامه ما مهدی توپچی، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران است. در این رابطه من گفتگویی دارم با مهدی توپچی که با هم میشنویم. با مهدی توپچی هستیم، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران. مهدی عزیز، به برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا خوش آمدید.
خیلی ممنون بهرنگ جان، مرسی بابت این دعوت و این مصاحبه‌ای که می‌خواین انجام بدیم.
خواهش می‌کنم. مهدی عزیز، به عنوان اولین سوالی که می‌خوام از شما بپرسم اینه که در ایران، همونطوری که خودتون می‌دونید، در دولت‌های مختلف مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت از سال 1386 که فکر کنم از طرف خانه کارگر با مجوز وزارت کشور برگزار شد، به صورت رسمی هیچ وقت بعد از اون تاریخ وزارت کشور مجوز رو نداد. امسال هم خانه کارگر تکاپوهایی رو انجام داد برای گرفتن مجوز. جدای از این مراسم دولتی و مراسم هایی که برای کارگران صنعتی در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی به خصوص در تهران میگیرن و خب مسئولین مختلف دولت میان در اونجا سخنرانی میکنن، اگر از این مراسم بگذاریم به تشکل‌های مستقل کارگری برگردیم، در تشکل‌های مستقل از دولت در ایران این مراسم از سال 1383 به بعد که توسط خبازان سقز برگزار شد، هر سال دو سنت در این مراسم داره نمایندگی میشه. یکی مسئله برگزاری این مراسم در شهرها هستش. بار آخر رو ما شاهد بودیم در تهران 1387 منجر به دستگیری عده زیادی از فعالین کارگری در پارک لاله شد و بعد از اون 1390 در سنندج. شما همونطوری که مشاهده میکنید بعد از گذشت این همه سال، جنبش کارگری نتن با برگزاری این مراسم چه در شهر و چه در کوه و دشت نتونسته اون تأثیر لازم رو بر زندگی کارگران بگذاره. شما به عنوان یک فعال کارگری نظرتون چیه؟ این که طبقه کارگر ایران، تشکل‌های مستقل کارگری کدوم مسیر رو باید انتخاب کنه؟
ببینید بهرنگ جان، این سوالی که مطرح کردین و عوارض مشکلاتی که در سر برگزاری و حساسیت‌هایی که نسبت به برگزاری این روز و تجمع یا بزرگداشت‌هایی که برای این روز از جانب هم توده طبقه کارگر و هم نظام سرمایه‌داری، حاکمان یا دولت حساسیتش نسبت به این قضیه است، دلیل بر همون هستی تاریخی این روزه که نشان از حقانیت آن است و حاصل مبارزاتی که در طول تاریخ صورت گرفت و ترسی هم از این تجمعات وجود داره که گسترش و یا دلیل بر آگاهی بیشتر طبقه کارگر نسبت به وضعیت موجودشون و حق و حقوقی که به دنبال مطالب اون هستن هست. منتها تو بحث شیوه برگزاری همچین مراسمایی تو ایران، مشخصا باید برگردیم به باز اینو از بنیان و به صورت تاریخی ببینیم. ببینید بازخوردی که همچین مراسمی میتونه داشته باشه توی یک جامعه، به ویژه تو طبقه کارگر، ما این مراسم رو مشخصا برای بزرگ داشته روز 1 می به دنبالش هستیم که برگزار کنیم و اینکه با شرکت اکثریت طبقه کارگر که بازخوردهای خاص خودشو بین طبقه کارگر داره، به دنبال این نیستیم که طبقه بورژوا یا نظام سرمایه‌داری آگاهی پیدا کنه بر ظلمی که بر طبقه کارگر میره. در نتیجه خب این بزرگترین ترسی است که توسط حاکمان و نظام سرمایه داری از این قضیه دارن. ما اینکه ما به دنبال محدودیت هایی که اعمال می کنن به ویژه از سال 83 به این بر و حتی مراسمات حکومتی که برگزار می کنن برای مصادره و قلب این روز کاملا آگاهیم، و خب باید آگاهانه به پیشواز این روز بریم. اینکه آکسیوم برگزار بشه با تمام محدودیت ها، ما باید اینو به این صورت هم نگاه کنیم که این بزرگداشت بازخوردی که ازش داریم به عنوان یک مطالبه سنفی میتونیم ازش برداشت کنیم، یا در فرایند یک مبارزه سیاسی برای احقاق حقوق طبقه کارگر بتونیم نقش ایفا کنیم. اینکه ما بتونیم مثلا برای برگزاری یک آکسیون با تمام محدودیت ها و سرکوب ها و فضای خفقانی که ایجاد کنند برگزار کنیم، حتی با علم و آگاهی به این که احتمال دستگیری، احتمال سرکوب، احتمال بازداشت، اون چیزی که حتی بعد سال 83 صورت گرفته وجود داره، دلیلی بر این نمیشه که چون تسکیر میشیم، سرکوب میشیم و بزرگداشت نمیدونم انجام نمیشه یا نیمه تمام بمونه این کارو انجام ندیم. این تو فرایند یک مبارزه سیاسی بخشی از این مبارزه است و بازخوردهای خاص خودشو بین طبقه کارگر داره. مثلا به عنوان یک مبارزه سیاسی ببینید اسم بردین از تشکل‌های مستقل کارگری از دولت و هیئت حاکمه بر جامعه. مثلا خب این تشکل‌های مستقل که تو فضای صنفی و سیاسی فعالیت می‌کنن مشخصاً به عنوان نیروهای پیشتاز یا پیشرو مطرحند که با بدنه‌های کارگری، با اماکن کارگری، با توده‌های کارگری که تو دل کارخونه‌ها دارن فعالیت می‌کنن مشخصاً ارتباط تنگاتنگ دارن و دارن پیش می‌برن اون مبارزه آگاهی بخش و سیاسی و صنفی خودشون. خب مشخصا ما تو خط مقدم هستیم، هزینه ها گردن ماست، طبقه کارگری که رو خط معیشت داره زندگی میکنه این هزینه ها رو توانشو نداره بده و نباید هم بده. این هزینه ها گردن نیروهای پیشتاز و به ویژه همین تشکل های مستقل از دولت. این که ما به امید این روزی بشینیم که بتونیم این مراسم رو در خود کارخونه ها و با خود کارگرها برگزار کنیم، میگم تعریف شده تو یک فرایند مبارزاتی که ما بتونیم اون فضا رو هم به دست بیاریم. پس در دل این با تمام محدودیت ها و تمام سرکوب ها تشکل‌های صنفی مستقل باید اینو به پیش ببرن، باید حوزه نفوذ و حوزه گسترش خودشونو در دل جامعه سرمایه‌داری و در دل این حکومت با استراتژی‌هایی که مثلا برای همین برگزاری یک می در پیش می‌گیرن گسترش داده و این حلقه نفوذ خودشونو و پیشروی در دل حکومت و جامعه رو به انجام برسونن. من کاملا موافق با برگزاری آکسیون هایی هستم که به هر نحوی در هر جایی صورت میگیره بالاخره تشکلی به این تاکتیک میرسه که به صورت گلگشت برگزار کنه تا زنده نگه داره در سطح یادمانوار این روز بزرگو. تشکلی به این نتیجه میرسه که با حضور در خیابان و اشغال بخشی از آن و پیام حق طلبانه طبقه کارگر رو به گوش سایر اعضای جامعه، اونایی که تو این شهر تو این خیابان دارن تردد میکنن، وجود دارن، برسونه و یک جورایی این میگم تو یک فرایند مبارزه سیاسی شکستن اون حباب و اون حائل امنیتی است که نظام سرمایه‌داری و دولت با حجمی که با رسانه‌های خودشون ایجاد میکنن تا این فضای سرکوب بیشتر تقویت کنن، در راستای شکستن این فضا و اینکه یک جورایی این فضا رو آماده میکنن برای حضور خود طبقه کارگر. من مثال میارم سال 88 تو پارک لاله تشکل‌های صنفی مستقل با هماهنگی و همکاری که با هم داشتن تونستن مراسمی رو و تجمع و اکسیونی رو تو پارک لاله برگزار کنن که با هجوم ماموران امنیتی و سیل عظیمی که از دستگیری رو انداختن مواجه شدن. اون تا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی تشکل‌های صنفی تو چند سال اخیر قرار گرفت و یک پشتوانه بزرگی برای حقانیت این که این مراسمات به هر نحوی هست تحت هر شرایطی هست باید برگزار بشه. چون گفتم تشکل‌های صنفی وقتی خودشون عنوان نیروهای پیشرو و پیشتاز مطرح میکنن پس باید خط مقدم و صفشکن همچین مراسم ها و همچین اکسیون های باشن و منتها آگاهانه و هوشمندانه و تحلیل مشخصی که از شرایط موجود دارن بتونن تاکتیک های مشخص برای برگزاری هرچه بهتر و کاملتر این مراسم به کار بگیرن. طبیعتاً مسئله برای یک تشکل نه صرفاً بزرگداشت و چگونگی گذراندن اون یک روز خاصه. برنامه‌ای که یک تشکل کارگری خودشو بخشی از جنبش کارگری ایران میدونه باید روش برنامه ریزی کنه روزها و اون آیندهی که بعد این روز اتفاقی که به دنبال برگزاریش اتفاقی که تو اون روز میفته منشأ اثری که داره برای روزهای بعدی برای اتفاقات بعدیه که بتونه این جنبشو و این حرکت حق طلبانه رو هرچه بیشتر مدیریت و به جلو پیش بره.
مهدی عزیز جانم. سوالی که الان پیش میاد در آستانه 11 اردیبهشت 1 می روز جهانی کارگر اینه که طبقه کارگر ایران، کارگران در شاخه‌های مختلف صنعتی و خدماتی در چه وضعیتی قرار دارند، به خصوص با شروع کار دولت جدید دولت 11 در آستانه 1 می مهمترین مطالبات طبقه کارگر چیست و وظایف تشکل‌های کارگری در مطرح کردن این مطالبات چیه، با چه مسائل و مشکلاتی طبقه کارگر روبروست در آستانه 1 می؟
بله، سوالی که پرسیدی بهرنگ جان اساساً این سرنوشت تاریخی طبقه کارگر و وضعیت طبقه کارگری که در طول تاریخ در بند اون سیاست‌های نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و تحت ظلم بوده و حقی که ازش داره ضایع میشه به عنوان نیروی کار جامعه و اون اساس چرخ تولید جامعه، منتها تو وضعیت فعلی ما که طبقه کارگر و کارگران ما تو چه وضعیتی قرار گرفتن خودتونم میدونین. سال 92 برای ما تو ایران خب انتخابات ریاست جمهوری رو به دنبال داشت که دولتی که سر کار اومد به عنوان دولت 11 به دنبال ساختاری که برای خودش تعریف کرده، کابینه‌ای که داره، اون پایگاه اجتماعی که تونست رأی بگیره ازش، مشخصا به دنبال اتخاذ سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی بازار آزاد و در کلیت سیاست‌هایی که نظام سرمایه‌داری در سطح جهان اتخاذ می‌کنه و پیش می‌بره هست. این خطر بزرگیه برای طبقه کارگر. تو سطح تحلیل ما کاملا به این آگاهیم و مشخصا تأثیر خواهد داشت در استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که ما به کار می‌گیریم برای مبارزاتی خودمون و احقاق حقوق طبقه کارگر. اما در چه وضعیتی قرار داره طبقه کارگر؟ قبل از دولت 11 تکلیفش مشخص بود تو چه وضعیتیه، وضعیت معیشتی که طبقه کارگر قرار داشت دیگه این بر همه عیان بود که با هدفمندی یارانها و واریزی که بابت این هدفمندی ماهیانه صورت میگرفت خانواده هایی بودن که معیشت زندگیشون رو این میبستن، یعنی در این حد اسفناک رو خط معیشت دارن کار. وضعیت کار اشتغال که بنیان تولید تو این مملکت خوابیده، اقتصاد کاملا فلج، رشد اقتصادی منفی و فساد و رانتی که در دل خود دولت و ساختار حکومتداری این جامعه وجود داره، تمام هزینه‌هاش تو سطح اول برگردن طبقه کارگر بوده و متاسفانه با روی کار آمدن دولت 11 و با سیاست‌هایی که به ویژه سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی که به دنبال آن هستن که بتونن این عوارضی که من گفتم، رشد اقتصادی منفی، نمیدونم دوباره برپا و برعلم کردن چرخه تولید و اون پارامترهای اساسی که تو شکوفایی اقتصادی یک مملکت و یک جامعه مطرحه، اینا رو دوباره سرپا نگردن. سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنن باز تو سطح اول و پله اول گریبان طبقه کارگر رو داره می‌گیره و اون چیزی که مسئله است اصلا طبقه کارگر اکثریت و بنیان این جامعه رو چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی داره تشکیل میده نادیده گرفته میشه. هدفمندی یارانه ها، این دولت ادعای اینو داره که نسبت به دولت‌های قبلی، به ویژه دولت قبلی دولت احمدی نژاد، خیلی هوشمندانه و آگاهانه و به صورت علمی داره برخورد می‌کنه. من تا مثال میارم، همین هدفمندی یارانه ها، ادعای این هست که هدفمندی یارانه ها خیلی بد و خیلی غلط اجرا شد، ما داریم درست اجرا می‌کنیم. همین تو یکی دو هفته اخیر بحث این است که افرادی که توان مالی رو دارن انصراف بدن از هدفمندی یارانها، منتها شیوه عملشون باز طبق شیوه عملیه که قبلا تو این مملکت صورت گرفته، یک اعلام رسانه‌ای، یک تهدیدهایی که هر کس انصراف نده شرایط شغلی شدیدی میشه
هیچ کار میدانی رو این قضیه صورت نگرفته که کسانی واقعا نیاز دارن. این مملکت طبقه کارگر اکثریت جامعه تحت ظلم و ستم اقتصادی و بی‌عدالتی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها هست دارن تاوان زندگی افرادی رو میدن که پر از نعمات خیلی باشکوه و بورژوایی دارن به زندگی خودشون ادامه میدن. وضعیت طبقه کارگر مشخص اگه بگیم سطح واقعا معیشت دارن زندگی میکنن، یعنی شاید یک ساعت کار کمتر برای یک کارگر مصادف باشه با خوشنه خوابیدن اعضای خانواده. اون چیزی که الان به عنوان تهدید به ویژه جدای از این وضعیت موجودی که طبقه کارگر گفتم توش هست، اون وضعیت بد اقتصادی، بی‌عدالتی که دامان این بی‌عدالتی طبقه کارگر رو گرفته، زیست اجتماعی طبقه کارگر که واقعا از تهدید گذشته، زیست اجتماعی برای طبقه کارگر وجود نداره. شما این مناطق پایین شهر و اون مناطقی که طبقه کارگر درش جا داده شده متوجه ببینید، بررسی کنید، متوجه این زیست اجتماعی افسفناکی میشین که هست. بعد سیاست هایی که اتخاذ میشه و این زیست رو هر آن به مخاطره میندازه، حتی تو داخل خونه و سبک زندگی که به دنبال الغای آن برای طبقه کارگر است. اما خطر و تهدید بزرگی که هست با توجه به اون بنیان و خواستگاهی که برای این دولت نشمردن و به دنبال اتخاذ سیاست های لیبرالی و نولیبرالی بودش هست، مشخصا رفورمیسم. همچین دولتی با همچین شاخصه هایی مشخصا راهکارش رفورمیستیه و تماما نگاه از بالا و به دنبال اصلاح یا بهبود ساختار اجتماعی از بالاست. منتها تو سطح خود طبقه کارگر باید این نگاه آگاهانه به این قضیه بشه که فریب همچین نگاه و همچین ضرب و بلدی رو از رفورمیسم یا اصلاحاتی که دولت بعدش رو داره به مردم میده نباید خورد. و اینکه این دولت به دنبال پررنگ کردن خط رفورمیسم و پایگاه خرد بورژوایی و رفورمیستی در بین طبقه کارگر و به ویژه نیروها و تشکل‌های صنفیه تا بتونه پایگاهی هم در دل طبقه کارگر برای خودش به وجود بیاره و طرف حساب خودش رو از طبقه کارگر این خط، یعنی خطی که رفورمیسم رو دنبال میکنه، ایجاد کنه. در واقع یک جورایی داره دور میزنه و کنار میزنه کلیه اکثریت طبقه کارگر رو با نمایندگان خردبورژوایی که به اسم رفورمیسم خواهد دور خودش جمع بشه. این نگاه آگاهانه و هوشمندانه از جانب طبقه کارگر به تشکل‌های صنفی باید به این قضیه بشه.
در سلسله برنامه‌های کارخانه ویژه برنامه 1 می روز جهانی کارگر، همانطور که قبلاً قول اون رو به شما داده بودیم، با فعالین کارگری در مورد برگزاری مراسم 1 می در نقاط مختلف دنیا گفتگوهایی خواهیم داشت. در اولین گفتگوی برنامه کارخانه ویژه 1 می مصاحبه‌ای داشتم با لیونل سیواس از فعالین کارگری و عضو جنبش پیکترهای انقلابی در آرژانتین. لیونل در مورد 1 می در آرژانتین میگوید. با هم این گفتگو را میشنویم. مستر لیونل سیواس، What are May Day customs in your country؟ در کشور شما چه سنت و مراسمی برای روز جهانی کارگر وجود داره و نقش دولت در اجرای این مراسم چیست؟
Okay, here for my day, it's a non-working day.
در آرژانتین روز اول ماه می روز تعطیله. در گذشته در بعضی از کارگاه‌ها کارگران با رفقای خود دیدار می کردند و غذای محبوب آرژانتینی ها رو می خوردن. پس سنت دید و بازدید رفقا وجود داشت و همچنین سنت تظاهرات در میدان اصلی و سیاسی شهر، میدان ماشو، وجود داشت که اغلب تظاهرات بوروکراتیک و سندیکایی بود. اما بعدها این تظاهرات توسط چپ‌ها در این میدان برگزار شد. این رسم بسیار مهمی در آرژانتینه. جالبه که بدونید دولت آرژانتین یک دولت ناسیونالیسته، گرچه از بیرون به نظر میاد که یک دولت چپ‌گراست، اما دولت هیچ راهپیمایی رو برای روز کارگر به راه نمی‌اندازه. حتی در سال‌های گذشته دولت تظاهراتی بوروکراتیک به راه انداخت و این نشان دهنده اونه که دولتی ضد مردمی است. و البته این مهمه که خاطر نشون کنیم که امسال این تظاهرات اهمیت بیشتری داره، زیرا ما تصمیمات جدیدی را دیدیم که دولت اتخاذ کرده که به آنها رودری گاسو میگن. رودری گاسو برگرفته از دولت ورونیست کریستیانا رودریگوس که در سال 1975 ارزش پول رو در عرض یک روز 200% افزایش داد و نرخ خدمات رو 100% کرد، که این تصمیم شوک اقتصادی بود. همکنون هم دولت امروز آرژانتین به دنبال چنین شوکی است و پیمان‌نامه‌ای رو با IMF به امضا رسونده و برای حل مشکل 12 میلیارد دلار به عنوان نزول پرداخت میکنه و حالا دولت داره در یک طرح بسیار سختی علیه کارگران قدم میگذاره. بعد از اعتصابی که از 10 آوریل شروع شد، پاسخ دولت تصویب قانونی بود که هر گونه راهپیمایی مردمی رو ممنوع میکرد و این قانون به نفع نیروهای ارتشی علیه تظاهرات مردمی است. همچنین تفسیر ماده‌ای وضع شد که اجازه میداد کمپانی‌های بزرگ مغازه‌های عمده فروشی باز کنند و نه خرده فروشی، اما کارفرمایان میتونستن به کارشون در خرده فروشی‌ها، کارگاه‌های کوچک ادامه بدن و از دادن مالیات معاف بشن. این یکی دیگر از تصمیمات ضد مردمی و ضد کارگری دولت بود.
Government has a very anti-popular and anti-workers call on this.
Yes. For the second question, in what stage? برای سوال دوم میپرسم که امروزه طبقه کارگر در آرژانتین در چه مرحله و جایگاهی از مبارزه قرار داره.
It's very important to point out that there is a tendency to share.
لازم به ذکره که تمایلات جدیدی در جنبش طبقه کارگر به سوی اعتصاب سراسری وجود داره. همینطوری که قبلتر به شما گفتم، اعتصاب سراسری در 10 آوریل امسال صورت گرفت و اعتصاب سراسری بزرگی در استان بوئنوس آیرس توسط معلمان صورت گرفت که 1 ماه به طول انجامید و در شمال آرژانتین در استان سالتا اعتصاب معلمان پایان یافت. خواستهای آنها به خاطر دستمزدهایی است که دولت تحمیل میکنه. این تمایل به اعتصاب در طبقه کارگر شدت پیدا کرده. در مقابل این تمایل ما بوروکراسی اتحادیه‌های کارگری رو شاهدیم. این هم بسیار مهمه که بدونید، زیرا بعد از اعتصاب سراسری 10 آوریل بوروکراسی اتحادیه‌ای داره به دولت مهلت میده و میگن که به شما وقت میدیم که فکر کنید. و همین خاطر الان در یک ماه پس از اعتصاب سراسری اونها فراخوان تظاهرات سراسری دادن، اما بدون اعتصاب. اونها فراخوان این تظاهرات رو برای خونسا کردن جنبش کارگری علیه سیاست رودریگاسو دادن. به همین خاطر ما باور داریم که احزاب چپ باید از اعتصاب سراسری حمایت کنند. ما باید در گسترش این گرایش در طبقه کارگر حمایت کننده باشیم. پس باید یک طرح اعتصاب سراسری بریزیم تا در مقابل بوروکراسی اتحادی و علیه پردریو گاسو ایستادگی کنیم.
Yes,
for the last question, what is the impact of May Day? سوال آخر من اینه که مراسم روز کارگر چه تأثیری بر جنبش طبقه کارگر داره؟
Well, this is very important because we think that this is one of the main.
این بسیار مهمه زیرا چون ما باور داریم یکی از مسائل روز کارگر است. اما چیزی رو برای طبقه کارگر برمغان میآوریم یا نه؟ بوروکراسی در حال حاضر هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه. اونها تنها فراخوان تظاهرات بعد از اعتصاب میدن و اونها میخوان جلوی تحرک کارگران رو بگیرن. احزاب چپگرا فراخوان تظاهرات ضد دولتی دادن، اما ماهیت این تظاهرات این مشکل رو داره که هیچ سیاست گذاری دقیقی برای اون تحریزی نشده. اونها هیچ طرح و برنامه‌ای برای مقابله با راهپیمایی بوروکراتیک ندارن. از یک طرف احزاب چپگرایی که به احزاب چپ مدرنیسم مشغولن که رهبر اونها رهبر اتحادیه‌ای به نام سوبرو است که خود او به بوروکراسی سندیکاری موشانو که یکی از بزرگترین بوروکراسی های اتحادیه در آرژانتین تمایل دارد. از طرف دیگر بخشی از احزاب چپ به رهبری فریدو هستند که به اونها احزاب چپ رادیکال میگن که اول این شرایط رو مورد انتقاد قرار دادن اما بعدن با قضیه کنار اومدن. بنابراین امسال در روز اول ماه می احزاب چپ سیاست مشخصی رو دنبال نمی کنن و طرحهایی برای اینکه کارگران چگونه باید در این شرایط سیاسی مداخله کنن ندارن. به همین خاطر هیچ نقشه‌ای در مداخله کارگران در وضعیت سیاسی کنونی و طرحی برای اون ندارن. به همین علت ما فراخوان یک تظاهرات ضد دولتی دادیم که در وسط شهر صورت بگیره، طرح بوروکراسی رو رد کنه و بیان کنه که راهپیمایی کافی نیست، که منظورشان راهپیمایی دولتیه. ما باید در روز راهپیمایی اول ماه می دست به اعتصاب بزنیم و تظاهرات مستقل به راه بیندازیم. بنابراین ما با این تظاهرات ضد دولتی قصد داریم که ارمغانی برای طبقه کارگر و استقرار حکومتی کارگری در آرژانتین داشته باشیم. ما فکر می‌کنیم که هدف اصلی روز جهانی کارگر همین باید باشه.
در برنامه امروز مصاحبه‌ای داشتم با جنی ساتن، رهبر اتحادیه کارگری معلمان و استادان دانشگاه در انگلستان. با هم این گفتگو را در مورد 1 می می‌شنویم.
Tormade customs in your country. در کشور شما چه سنت و مراسمی برای روز جهانی کارگر وجود داره و نقش دولت در اجرای این مراسم چیست؟
Unfortunately, May Day does not have the recognition it deserves in this country.
روز اول ماه می آنگونه که شایسته هست در این کشور شناخته نشده. فکر می‌کنم یکی از دلایلش اینه که ما قدیمی‌ترین جنبش کارگری رو داشتیم که بنیان سفت و قرصی داره و به همین خاطر سنت روز کارگر آنگونه است که توسط جامعه مهاجران در انگلستان بیشتر رعایت میشه. در انگلستان تظاهرات روز کارگر بیشتر توسط کارگرانی از کشورهای ترکیه، کردستان، ایران، آمریکای لاتین و غیره قدرت گرفته. اینها اون گروه‌هایی هستند که در حال حاضر این سنت را در انگلستان حفظ می‌کنند. دولت این رو مشکل کرده چون از زمان دولت تاچر روز کارگر دیگه روز تعطیل کارگران نیست. اونها روز کارگر رو از اول ماه می به روز دیگه منتقل کردن تا اون رو از مبارزات کارگران جدا کنن. به همین خاطر متاسفانه تظاهرات اول ماه می به اون اندازه که باید بزرگ نیست، گرچه ممکنه امسال متفاوت باشه. نمیدونم شما از مرگ یکی از قوی ترین میلیتنت های اتحادیه ما باب کرو خبر دارید یا نه، که از اتحادیه حمل و نقل انگلستان بود. اون تقریبا حدود یک ماه پیش فوت کرد. بنابراین امسال اتحادیه حمل و نقل، اتحادیه که اون رهبرش بود، در بزرگداشت اون دست به راه پیمایی خواهد زد، البته در کنار دیگر کارگران از جهان.
برای سوال دوم میپرسم که امروزه طبقه کارگر در آرژانتین در چه مرحله و جایگاهی از مبارزه قرار داره؟
The working class is very angry because we have seen since the 2008.
این تضاد داره. طبقه کارگر به شدت عصبانیه، چون ما از سال 2008 شاهد بحران اقتصادی هستیم که دولت میلیاردها صرف بخش بانکداری کرده. از سال 2008 طبقه کارگر رو مورد حمله قرار دادن تا بهای این بحران رو بده. به همین خاطر ما شاهد حذف گسترده ای از بودجه بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، دستمزدها، مقرری‌ها و همه اینا بودیم به خاطر تغییرات در بوروکراسی اتحادیه ها و سندیکاها. مردم نتونستن خشم خودشون رو در مبارزه اتحادیه ها ابراز کنن. این خشم در هزاران محیط های کار و خیابان و هر جایی که فکرشو بکنید ابراز شده، اما سازمان یافته نبوده. ما مبارزه حقیقی رو باید به دست بگیریم تا مبارزات بسیار ولی کوچیک و محلی رو سازمان بدیم و اونها رو تحت پرچم یک اتحادیه سراسری متحد کنیم. برای حصول این نتیجه باید در مقابل اتحادیه های کارگری ریفورمیست بیستیم. اونها میخوان که کارگران برای انتخابات حزب کارگر صبر کنند. برای اون دسته از ما که تحت تأثیر حذف خدمات شدن، ما نمیتونیم صبر کنیم و الان باید مبارزه کنیم.
We can't wait. We have to fight now.
Yes, for the last question, what is the impact of May Day? سوال آخر من اینه که مراسم روز کارگر چه تأثیری بر جنبش طبقه کارگر داره؟
May Day in itself has a limited impact, but we are entering an exciting period.
روز کارگر به خودی خودش تأثیر محدودی داره. ما داریم وارد مرحله جذاب میشیم که در روز اول ماه می امسال ما شاهد اعتصاب آتش نشانان خواهیم بود. کارگران حمل و نقل نیز وارد اعتصاب خواهند شد. معلمان هم در حال تحریزی اعتصابی خواهند بود و همچنین کارگران بخش عمومی هم وارد اعتصاب خواهند شد. و اتحادیه من، یعنی اتحادیه استادان، نیز وارد اعتصاب خواهند شد. البته همه اونها در اول مهمه اتفاق نخواهند افتاد، اما فعالیت های اتحادیه های کارگری رو شاهد خواهیم بود و اعتصابات کارگری آغاز خواهند شد. بنابراین فکر میکنم روز کارگر امسال روز خاصی باشه و امیدوارم که بهترین روز کارگری باشه که هرگز طی سالهای گذشته داشتیم و امیدوارم آنچه ما در انگلستان شاهد اون هستیم شروعی برای مقاومت علیه ظلم و مجادله در راه سوسیالیسم باشه برای قدم پیش گذاشتن در مسیری بسیار روشن.
Thank you very much, Ms. Jenny Sutton.
My pleasure.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.